بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بعنوان مقدمه نکاتی را عرض می کردم عرض کردم در یک نکته در رابطه با تفسیر بود و خلاصه کلام این است که اصل تفسیر قرآن مجید از اهل بیت است، مثل بقیه علوم، و این مجرد ادعا نیست، بلکه به اثبات میرسانیم این معنا را حتی از کتب دیگران و در شاگردان ائمه علیهم السلام، مفسرین بزرگی داشتیم و در طول تاریخ مفسرین بزرگی داریم که تفاسیر معتبری چاپ شده و منتشر شده است. با توجه به این جهت اساساً رجحان ندارد مراجعه کردن به تفاسیر غیر اهل بیت و اتباع غیر اهل بیت، رجحان ندارد، بلکه مرجوح است. ولی متاسفانه تفاسیر دیگران در بین ماها رواج پیدا کرده، به طوری که احیاناً اعتبار داده می شود به تفاسیر اونها حتی در مقابل تفاسیر خودمون. اسامی اون مفسرین با احترام آورده می شود، با تجلیل، ولی نسبت به مفسرین خودمون اون اعتنای مناسب نیست. و حال این که همچنانی که اشاره کردم، ما وجهی نداره که برای مفسرین اونها احترامی قائل باشیم و برای اقوال اونها در باب تفسیر ارزشی قائل باشیم. این که ما به تفاسیر اونها مراجعه کنیم در مقام احتجاج بر اونها، در مقام الزام اونها به اون چی که در تفاسیرشون آمده، اون یک بحث آخری است. اما این که کتابهای اونها حتی برای کسانی که در مقام بحث و مناظره و احتجاج و الزام نیستند، همچنانی که میبینیم در نوع کتابخانه های شخصی ماها کتب اونها به طور وفور وجود دارد، این وجهی نداره. ما اگر قول اکرمه را نقل بکنیم به عنوان یک مفسر از اونها، از باب الزام و احتجاج است، و الا اکرمه یک آدم گمراهی است، یک انسان ضال و مضلی است که خود اونها در احوالاتش نوشتن، مثال اکرمه در متقدمین که کسانی که از بدء شروع این بحث تشریف داشتند اونها در جریان هستند و نوارها هم موجود هست که بنده یک فصل راجع به تفسیر و مفسرین اهل سنت بر اساس کتابهای خود اونها بحث کردم در همین درس و نوارها موجوده و از متأخرین اونها هم همینطور. ما اگر از فخر رازی مطلبی نقل میکنیم این از باب احتجاج است، از باب الزام است، و الا فخر رازی یک آدم جبری است، یک آدم گمراه اعتقادی است و یک واقعیت، کسی نمیتونه منکر بشه. وقت ما وجهی نداره که در مواردی که نیازی به حرفهای اونها نداریم نقل کنیم حرفهای اونها رو. اصلا خود این یک ترویجی است. و در تفاسیر معاصرین هم شما نگاه بکنید، از معاصرین خب اونها خیلی تفسیر دارن. هر استاد قرآنی که در مثلا دانشگاه های مصر قرآن تدریس کرده، اون محصول تدریسش را به عنوان تفسیر منتشر کرده. خب لذا خیلی تفسیر دارن همه معاصرینشون. یا اون آقایی که در زندان مصر مدت‌ها توی زندان بوده تفسیر نوشته در داخل زندان، خب معلومه کسی که در اون شرایط تفسیر بنویسه و در اصل تابع یک مکتب باطلی باشه و به صورت مقاله در بیاره تفسیر نویسی را، طبع قضیه این است که این تفسیر یک تفسیر بی اعتباری خواهد بود نزد اهل علم و اهل فضل. لذا به دید احترام نگاه کردن به چنین تفسیری وجهی نداره. اما نقطه دیگر که راجع به ترجمه عرض کردم، مطالبی را راجع به ترجمه قرآن تذکر دادم و یک مثالی بنده امشب میزنم که خیلی براتون روشنه و مبتلا به هم شاید شده باشه برای شما ها، برای خود بنده که شد. ما میخواستیم وکالتنامه ای برای کسی در عراق بفرستیم برای کاری که او وکیل ما باشه. به ما گفتن باید اینجا بروید محضر وکالتنامه رسمی تنظیم کنید، این وکالتنامه فارسی برود به دارالترجمه رسمی، دارالترجمه‌ای که مورد تأیید هست اونجا ترجمه بشه. بعد باید برود تهران، وزارت دادگستری باید مهر کنه، بعد وزارت امور خارجه مهر کنه، بعد سفارت عراق مهر کنه تا این ورقه وکالتنامه عربی در عراق قابل ارائه باشه در ادارات دولتی. شما رو به خدا ببینید که در یک وکالتنامه در یک قضیه شخصیه جزئیه اینقدر سختگیری میکنن، خیلی هم بجاست. آیا سزاوار نیست که درباره قرآن مجید یک فکری بشه که هر کسی متصدی ترجمه نشه؟ بنده لازم میدونم از مجله نور علم در اینجا استفاده کنم. در مجله نور علم شماره 41 تحت عنوان ترجمه یا تحریف، ترجمه یا تحریف، در اونجا این بحث نوشته شده. این مجله هم الان جلوی روی بنده است که کسی به نام آقای عبدالمحمد آیتی قرآن رو ترجمه کرده، ترجمه قرآن در ذیل هر صفحه ای علاوه بر ترجمه تفسیر هم کرده. در این مجله تحقیقی راجع به این ترجمه منتشر شده و موارد بسیار زیادی در اینجا آمده که البته صاحب این مقاله میگوید که قبل از ایشون، قبل از صاحب این مقاله، در کیهان، در مجله کیهان هم همین ترجمه آقای آیتی مورد نقد قرار گرفته. موارد بسیار زیادی را در اینجا ذکر کردن که چگونه این آقا ترجمه کرده این قرآن را و تفسیر کرده. اگر بنده بخوام موارد این نقد را بخوانم براتون خیلی وقت میگیره، نمیدونم بخونم یا نه، یا خودتون بعد شماره 41 از این مجله را، مجله نور علم جامعه مدرسی رو تهیه کنید. و از بس که زیاده نمیدونم از کجاش بخونم. صفحه 88 سوره نساء، در سوره نساء در پاورقی شماره 15 قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولو الامر خیش فرمان برید. این ترجمه. بعد تفسیر اولو الامر را به فرمان روایان و علما تعبیر کرده اند. اولو الامر را به فرمان روایان و علما تعبیر کردند. علمای شیعه با روایت از امام باقر و امام صادق علیهم السلام میگویند مراد ائمه از آل محمد صلوات الله علیهم هستند. در آیه مبارکه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، ای پیامبر آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان، اگر چنین نکنی امر رسالت او را ادا نکرده ای خدا تو را از مردم حفظ می کند. تموم شده رفت. ایشون نوشتن عجیب این که مترجم محترم هیچ گونه اشاره ای در عباراتی چون بلغ ما انزل الیک و الله یعصمک من الناس نمی بینند و در مورد این آیه نیز چون دیگر آیات هیچ سخنی برای گفتن ندارند. که عرض کردن این قرآنیست که بخشیش ترجمه است، بخشیش تفسیره در ذیل. من دارم این قرآن رو میشه من در آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، ایشون اینطور تفسیر کرده، یعنی گرسنگی مجبورش سازد، چون قبلش اینه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی الیوم اکملت لکم دینکم تا آخر. یعنی این دیگه تفسیر ایشونه، یعنی گرسنگی مجبورش سازد که مردار یا آنچه در این آیه برشمرده و حرام شده است بخورد، در صورتی که تنها برای حفظ حیات باشد. من به شما نگاه بکنید این مجله را، من واقعش اینه که حصل معنای آیه این است در جلد 5. نه این چیزه، این مطلب دیگر است. کاش که قبلا اون شاخدارهاش علامت گذاری کرده بودم. در آیه مباهله فمن حاجک فیهی من بعد ما جاک من العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم تاکر، میگوید به این که درباره عیسی این آیه را آیه مباهله گویند. همین تا اونجا رفت. این آیه در سوره آل عمران در صفحه 58 این قرآن نگاه بکنید. این آیاتی که مربوط به اهل بیت و آیات ولایتی که ما بحث کردیم دارم میخونم ها، این چند بخشه آیاتی که در اینجا مورد نظر قرار گرفته. در صفحه 51 آل عمران در پاورقی شماره 2 در تفسیر راسخون فی العلم و راسخون فی العلم بعضی آن را به الله عطف کرده اند، یعنی تأویل آن را جز خدای و آنان که قدم در دانش استوار کرده اند نمی دانند. و حال این که روایات بسیار زیادی داریم و معتبر که ائمه علیهم السلام فرمودن نحن الراسخون فی العلم، هیچ متعرض این قضیه نشده. در آیه مبارکه تطهیر سوره احزاب در صفحه 423 و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمنا الصلاة و آتینا الزکات و اطعنا الله و رسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ترجمه: و در خانه های خود بمانید و چنان که در زمان پیشین جاهلیت می کردند زینت های خود را آشکار مکنید و نماز بگذارید و زکات بدهید و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید. ای اهل بیت، خدا می خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را چنان که باید پاک دارد. در آیه مبیت امیرالمؤمنین در جای پیغمبر اکرم شب هجرت: و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، میگوید به این که صفحه 33 این آیه پاورقی و شرح ندارد. صاحب مقاله نوشته که در این قرآن این آیه پاورقی و شرح ندارد اصلا. پس چیزی ذکر نکرده این آیه مترجم و مفسر راجع به این آیه مبارکه. این آیه مبارکه در صفحه 256: و یقول الذین کفروا لست مرسلا، سوره رعد: قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. پاورقی و شرح ندارد. آیه مبارکه در سوره هود در صفحه 224 این ترجمه که: افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من، که خود سنی ها نوشتن شاهد من هو علی بن ابی طالب. آیا آن کس که از جانب پروردگار خیش دلیلی روشن دارد و زبانش بدان گویاست و پیش از این کتاب موسی که خود پیشوا و رحمتی بوده است بدان شهادت داده، با آن کس که دلیلی ندارد برابر است؟ این ترجمه: کتاب موسی شهادت داده. و ها کدا فراوانه. من هرچی ورق میزنم یه مقدارش رو باز میخونم. در سوره دهر، سوره هل اتی، نگاه کنید به صفحه 580 پاورقی شماره 2 نوشته: به روایت شیخ طوسی در تبیان آیه 7 تا آیه 10 در شأن علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده، زیرا اینان بودند که سه شب طعام افطار خود را به مسکین و یتیم و اسیر دادند. در صورتی که وقتی نگاه میکنید به تفسیر تبیان، مطلب این نیست، خود این صاحب مقاله بیان کرده، یعنی رجوع کرده به تفسیر تبیان و مطلب را آورده. خب در آیه مبارکه سوره تحریم صفحه 561: و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبعت بهی و اظهره الله تا آخر آیه، که این قضیه مربوط به عایشه و حفصه است دیگه که در خود صحیح بخاری هم موجوده، میگوید آنگاه، بله آنگاه که پیامبر با یکی از زنان خود رازی را در میان نهاد، چون آن زن آن راز را با دیگری بازگو گفت، خدا پیامبر را از آن آگاه ساخت. و ذیل آیه اینه: این تتوبا الالله فقط صغت قلوبکما و این تظاهرا علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکتو بعد ذلك ظهیر. اگر شما دو زن توبه کنید بهتر است، زیرا دلهایتان از حق بازگشته است، و اگر برای آزارش همدست شوید، خدا یاور اوست و نیز جبرئیل و مؤمنان شایسته و فرشتگان از آن پس یاور او خواهند بود. دیگه اسمی از عایشه و حفصه و قضایا و اینا اصلا وجود نداره. حالا این راجع به تفسیر این آقای آیتی. بند خودم به زحمتی که یکی از فضلا کشیدن، خودم هم مراجعه کردم احتیاطاً راجع به تفسیر دیگری و ترجمه دیگری که هم تفسیره و هم ترجمهش، به نام آقای بهاءالدین خرمشاهی، مواردی را در اونجا که خیلی عجیب به نظر میرسه نگاه کنید. در صفحه 168 در ترجمه آیه مبارکه و کتبنا له فی الالواح من کل شیء نوشته و در الواح بین دو پرانتز تورات هر گونه پند و روشنگری در باب برای او نوشته ایم. این کل عبارت ایشونه، هر گونه پند و روشنگری، و حال این که آیه میگوید من کل شیئن. و عجیب اینه که تفاوت بین تورات و قرآن یکیش در این جهته که در تورات من کل شیئنه که من تبعیضیه داره، قرآن مجید تبیانن لکل شیئه. لذا پیغمبر اکرم از حضرت موسی اعلم، لذا ائمه اطهار که عالم به قرآنند از انبیاء سلف افضلند. این یکی از ادله است و در این زمینه روایت داریم. و این من را این آقا ندیده. در آیه مبارکه و شاورهم فی الامر صفحه 159 خوب دقت بکنید، اگر کسی سنی باشه خب ما تفاسیر سنی را نگاه میکنیم، هرگاه سر کار داشته باشیم هم مراجعه میکنیم برای کارهایی که داریم، اما اگر کسی شیعی باشه این چه طرز حرف زدنیه. میگوید حضرت رسول اگر چه عقلشان از همه مردم کامل تر بود، ولی علوم بشری محدود است، پس بعید نیست که وجوهی از مصلحت به نظر کسی برسد و به نظر پیامبر نرسیده باشد. تو کی هستی که میگی بعید نیست؟ آخه این بعید نیست و کی باید بگه راجع به پیغمبر اکرم و علم پیغمبر اکرم و مقام علمی پیغمبر اکرم؟ میشه مثلا فرض کنید یک بقال، حالا نمیگیم فاسق و فاجر و عیاذ بالله، نه، یک بقال کاسب متدین راجع به مقام علمی مرحوم آقای بروجردی میگوید بعید نیست. مقام علمی ایشون اینطور باشه، میشه آدم اینجا حد بزنه. بعید نیست که وجوهی از مصلحت به نظر کسی برسد و به نظر پیامبر نرسیده باشد، مخصوصا در آنچه مربوط به کارهای دنیاست. چنانکه خود حضرت فرمود شما به امور دنیاتون آشناترید و من به امور دینتان. و حال اینکه این حدیث از احادیث دروغ که هرگز در کتب ما وجود نداره و در کتب اوناست. این داستان همون نخل ها را که پیغمبر اکرم در مدینه عبور میکردن، دیدن که رفتن بالا این نخل ها را دارن تلقیح میکنن و چه میکنن، حضرت گفتن که امسا آبا دروغه. و بخاری رئیس دروغگوهای عالمه. اون سال مردم مدینه خرما نداشتن. خوندید؟ میدونید داستانش را؟ پیغمبر اکرم فرمودن که این چه کارش، اینو چه کار دارن میکنن؟ خب برای این تلقیح دارن میکنن. حضرت فرمودن به این که نه بابا، نمیخواد خدا متعال خودش اگر بخواد این نخله ها را بارور بکنه که قدرت داره، این کار لازم نیست. خب این خبر از قول پیغمبر اکرم تو شهر منتشر شد، مردم دست نگه داشتن نکردن این کار رو. اون سال خرما نداشتن، این چقدر ضرر. بعد اومدن به پیغمبر اکرم گفتن، گفتن آقا شما خودتون فرمودید. و عجب من در امور دنیا که وارد نیستم، شما در امور دنیا واردید. آخه یه فرد عادی، یک فردی که یه مقداری عقل بسته باشه به پیغمبر اکرم را باید کوچیک کنن تا عمر را بزرگ کنن. خب این آقا الان مفسر شیعیست و این تفسیر تو این مملکت رایجه. این یه مورد. مورد دیگه در ذیل آیه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه تا آخر آیه در سوره نساء. خب نگاه کنید به صفحه 83، اینا رو من نگاه کردم ها، عبارتش اینه، خوب دقت بکنید. میگه شمس الدین ذهبی صاحب میزان الاعتدال و سیر النبلاء، حالا این کیه؟ یکی از نواصب بزرگه. کتابی در موضوع کبائر و به همین نام دارد. خب بله هست، این کتابش چاپ شده. او شمس الدین ذهبی در ذیل این آیه داره میگه ها، قرآن رو داره تفسیر میکنه. او کبائر را به سادگی آنچه خداوند متعال در قرآن و پیامبر در سنت نهی فرموده تعریف میکند شمس الدین ذهبی، و در این کتاب 70 کبیره را شرح میدهد که نخستین و وخیمترین آنها شرک به خداوند و آخرین آنها سب صحابه است. این یه ترجمه و تفسیر شیعی است تو این مملکت. در ذیل آیه یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، نگاه کنید به صفحه 88، داستانی را نقل میکنه که در اون داستان، ایشون اون داستان رو نقل میکنه از کتاب های سنی و این تیکش محل حاجت ماست. الان نگاه بکنید صفحه 88، نگاه کردم ها، در اونجا یک یهودی بوده آمده با عمر بحثی شده و سوالی و جوابی و عمر مطلبی رو گفته و اون رفته، درست، یهودی از میان گریخت و این آیه در این باره نازل شد و حضرت چون ماجرا را شنیدن، یعنی پیغمبر اکرم، به عمر گفتن تو فاروقی، و جبرئیل نازل شد و گفت عمر بین حق و باطل به نیکی فرق نهاد و لذا فاروق نامیده شد. و این آیه تا آخر در این باره نازل شده است. و حال این که به مدرک معتبر من دارم که یهودی ها مسما کردن عمر رو به فاروق و فاروق لقب امیر المؤمنینه. حالا این آقا شیعه است یا سنیه؟ موضوع خودش رو مشخص بکنه تا ما بفهمیم چجوری باید حرف بزنیم. بنده مدرک معتبر دارم برای این که از کتابهای خودشون ها از بزرگان قرن سوم نوشته، برای این که ما هیچ دلیل صحیحی نداریم که پیغمبر اکرم ملقب کرده باشن عمر رو به فاروق، بلکه یهودی ها و اهل کتاب ملقب کردن عمر رو به فاروق. خب اینا برای چی؟ چرا؟ خب حالا گوش بدید. در ذیل آیه مبارکه و اذا ضربتم فی الارض، آیه شکسته شدن نماز در سفر، در صفحه 101 این آیه در سوره نساء میگوید، خوب گوش بدید، در چهار مکان مقدس، مسجد الحرام، مسجد مدینه، جامع کوفه یا مشهد امیر المؤمنین در نجف نماز را نباید قصر کرد. چرا دخالت میکنن در تفسیر قرآن؟ چرا در ترجمه قرآن دخالت میکنن اونایی که اهلش نیستن؟ اولا این چهار جا مشهد امیرالمومنین در کار نیست، حرم سید الشهدا است. بعدم نباید نیست، تخییره. در ذیل آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی در صفحه 107 اینا رو من نگاه کردم که میگم، خوب دقت کنید چی نوشته. مفسران شیعه الیوم را عبارت از روز عرفه نهم ذی‌الحجه قرار دادن. اینه مفسران شیعه الیوم را عبارت از روز عرفه نهم ذی‌الحجه سال حجۃ الوداع میگیرند. یا الله، بنده به صراحت عرض میکنم اگر کسی شیعی باشد و نسبت، یعنی ادعای تشیع بکنه و نسبت به ایمان ابو طالب علیه السلام تشکیک بکنه، این شیعی نیست. کائنا من کام این از خود من نقل کنید، اگر کسی کمترین تشکیکی نسبت به ایمان ابو طالب علیه السلام بکند، این شیعی نیست. درست؟ اومد سنی ها در قرآن مجید آیه ای را بر ابو طالب تطبیق میکنن، تفسیر میکنن. خب مرد پلان پلان شده، تو شیعی هستی یا سنی هستی؟ میگه که در ذیل آیه و هم ینهون عنه و ینعون عنه، سوره انعام آیه 26، بعضی از مفسران کیا؟ میبودی، زمخشری، قرطبی از قول عطا و مقاتل این آیه را درباره ابو طالب می‌دانند که قریش را از ایذای پیامبر باز می‌داشت و سپس خود به حضرت نزدیک نمی‌شد و از او پیروی نمی‌کرد. دیگه هیچ هم نگفته غیر از این. دلم می سوزه، میخوام متانت رو حفظ بکنم، میخوام متین باشم در، چون دیگه سر درس انسان هرچی کلن انسان متین باشه بهتره دیگه. که البته خلاف متانت نیست اگر چیزی بگم، ولی باز خودداری میکنم. اول سوره اسراء صفحه 282 که معراج پیغمبر اکرم است و چنین میگوید ابن هشام در شرح سیره ابن اسحاق، همین سیره ابن هشامی که هست در باب معراج، روایت نقل کرده از حسن بصری و گوید ابو بکر نخستین کسی بود که صدق و صحت معراج را تأیید کرد و حضرت صلی الله علیه و آله او را صدیق نام نهاد. ابن هشام این نقل کرده از دو تا از مفسرینشون یا سه تا از مفسرینشون، حسن بصری نقل کرده، حالا این عبارت ابن هشام نقل کرده در باب معراج روایت از حسن بصری است و گوید ابوبکر نخستین کسی بود که صدق و صحت معراج را تأیید کرد و حضرت او را صدیق نام نهاد. بل گوش بدید، در سوره غافر آیه 28 صفحه 470 و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه تا آخر آیه و از جعفر ابن محمد امام صادق نقل شده که فرمود ابوبکر از مؤمن آل فرعون بهتر بود، زیرا او ایمانش را پنهان می داشت و ابوبکر در موردی که عرص را بر پیامبر سخت گرفته بودند و جان حضرت در خطر بود ابوبکر جانانه دفاع کرد. دروغ در دروغ، هم دروغ و هم نسبت دادنش به امام صادق دروغ، این تفسیری است که و ترجمه است که الان تو خونه ها موجوده و دستگاه های مربوط به دولت هم ترویج میکنن، تأیید میکنن. بسه ظاهرن بسه دیگه. طرح قسم ما ذکرنا که چه تفسیر باشه چه تأویل باشه و چه شأن نزول باشه، اصلا خود اون باز یک باب آخری است. اصلا باب این که شأن نزول آیات مشخص بشه اصلا خودش یکی از کارهای بسیار مشکله که این آیه مبارکه واقعا در کجا نازل شده، در باره کی نازل شده. اسباب نزول و شأن نزول آیات تعیین این که این آیه در باره کی وارد شده. مثل یک کتاب بی صاحبی که والعیاذ بالله استغفر الله ربی و اتوبه، کتاب بی صاحبی که هر کسی هر چی دلش میخواد به این کتاب نسبت میده، ولی اگر این کتاب صاحب داشته باشه که عبارت از قرآن مجید صاحب داشته باشه، آخه این صاحبش دفاع میکنه، آخه از این صاحبش میترسن. این مؤلف برمیگرده به یه جایی میگه آقا این چیزی که کتاب برای چرا همچی میکنی، و که ان قرآن مجید کتابیست بی صاحب. با مطابق هوای نفسشون تفسیر میکنن، مطابق هوای نفسشون تأویل میکنن، مطابق هوای نفسشون شأن نزولها را معین میکنن، مطابق هوای نفسشون تأویل میکنن، ترجمه میکنن. حمله بر صحت اینه که بگیم هوای نفس نیست بی سوادی.